گفتن روزگار بر وفق مرادت هست؟ گفت نه، مرادم بر وفق روزگار هست. در این لحظه بریم سراغ روزی روزگاری قانون.
روزی روزگاری قانون.
مجلس چیزی است که در رأس همه اموری که در کشور است واقع است. یعنی مجلس خوب همه چیز را خوب میکنه و مجلس بد همه چیز را بد میکنه.
وقتی قرار است حرف اول و آخر را قانون بزنید،
مجلس رو باید در رأس امور قرار داد. احترام مجلس، وقار مجلس، هیبت مجلس باید محفوظ باشه.
تجربه 10 مجلس برای 11 انتخاب.
سلام و شب شما بخیر. اینجا روزی روزگاری قانون و من سید حسین حسینی در خدمت شما هستم. لطفاً 25 دقیقه پیش رو با ما بمونید. در ایران از دوران مشروطه انتخابات به زندگی مردم راه پیدا کرد، اگرچه در ابتدا ناخالصی داشت و حتی گاهی مسموم هم شد. در دوره پهلوی انتخابات بود اما سالم و مردمی نبود، موضوعی که این روزها دیگه برای همه مشخصه. این صدا از درون خاندان سلطنتی است. احمد انصاری از وضع انتخابات دوره پهلوی میگه.
اینها میان و انتخابات مجلس ایران در دربار انجام میشه. یعنی آقای هویدا و آقای پروفسور عدل میشینن با هم تصمیم میگیرن که کی باید از کجا انتخاب بشه. هر کی لیست خودش میاره اونجا با هم میشینن سر انتخابات مجلس چونه میزنن.
ملاحظه کرده بودین؟
بله میدیدم، نه اینکه چیز باشه. بعد اگر اختلافی میشد، یعنی دو سه تاشون با هم نمیتونستن توافق کنن، میرفتن پیش شاه این رو چیز. خب من با آقای هویدا میگفتم آ این مجلس رو ببندید، اصلا برای چی مجلسی درست کردید پول ملت؟ خب شاه هست دیگه، اگه قرار فقط شاه باشه شاه هست دیگه، اینا رو چرا چیز کردید، مسخره کردید؟ بعد یادم هویدا و من میگفت احمد ما نمیتونیم اگر این کارو نکنیم مجلس رو در کنترل بگیریم و ما برای کنترل مجلس مجبوریم.
انقلاب اسلامی برای اولین بار انتخابات رو مردمی کرد و نشون داد که میشه با خواست و با انتخاب مردم قدرت رو مدیریت کنه و به نفع مصالح عمومی پیش ببره. حالا ما میراثدار این فرهنگ سیاسی هستیم.
جالب است که انتخابات در ایران برای خارجی ها انقدر نمایشی و بی تأثیر است که هر روز در بارش صحبت می کنند.
کنار گذاشته شدن کامل مجلس شورای اسلامی به ویژه در دوره دهم و دیگری کارشکنی نهادهای دیگر بر سر قانونگذاری این نهاد.
دو هفته ایست که رسانه های بیگانه نقل خبرهایشان انتخابات مجلس ایران است.
مقام های حکومتی مردم رو به شرکت در انتخابات تشویق میکنند.
در یک شگرد تکراری گفته می شود کسی پای صندوق های رأی نمی رود و مردم دل سردند.
از مدت ها پیش تعداد زیادی از مردم با هشتگ های مختلف حضورشون در این انتخابات رو منتفی دونستن و اون رو تحریم کردن.
صدها بار این جمله رو از این رسانه ها شنیدیم.
در حالی که بخش بزرگی از جامعه تمایلی به رأی دادن نشان نمی دهد، مقام های مختلف حکومت ایران مردم را به شرکت در این انتخابات تشویق می کنند.
جالب است که امریکایی ها هم درباره انتخابات ایران موضع گرفتند. برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران که همیشه علیه کشور ما صحبت میکند، دو روز قبل هم ویدیوی درباره انتخابات ایران از خودش منتشر
کرد. رژیم میخواهد شما باور کنید که این انتخابات آزاد و عادلانه است، اما رأی‌گیری اصلی در خفا و مدت‌ها قبل انجام شده است.
مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا هم دی ماه بود که در توییترش نوشته بود
انتخابات مجلس ایران 2 ماه دیگر برگزار می شود، اما رژیم از همین حالا مشغول تقلب است.
انتخابات 2 اسفند هم مثل همه انتخابات‌های دیگر در ایران فرصتی برای تعالی کشور است، برای دشمنان ایران هم فرصتی برای ضربه زدن به کشور.
با تحریمی‌ها شروع کنیم. روزها کسانی هستن که رأی نمیدن و فعال هستن.
اگر قصد ندارید که رأی بدید، از دلایل خودتون برای اون بیشتر بگید.
میخوان این حق رو داشته باشن که اگر دوست ندارن جایی نرند و رأی ندن و در شناسنامه‌شون هم ضبط نشه.
من موضع خودم مشخصه، اصلا مخالف شرکت در انتخابات هستم.
در 40 سال گذشته آنها بارها به انتخابات ما حمله کردند و آرزو به دل ماندند که کسی در انتخابات شرکت نکند، اما ملت ایران راه خودش را می‌رود.
برای درک بهتر مفهوم مشارکت سیاسی ایرانی ها الان گفتگویی داریم با آقای مهدی عرفاتی، خبرنگار و مدیر مسئول روزنامه جامع جم. سلام آقای عرفاتی، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه شما و دستاندرکاران این برنامه.
آقای عرفاتی، به نظرتون مشارکت مردم تو انتخابات مختلف چقدر بوده و چه چیز در افزایش یا کاهش این مشارکت تأثیر داشته؟
عرض کنم خدمتون که در مورد انتخابات و مسئله مشارکت، من به شخص تو این سالهای مختلف یعنی به یه تجربه رسیدم که دغدغه‌ای نسبت به مشارکت مردم تو انتخابات ندارم. یعنی تجربه تاریخی ملت ایران نشون داده که نسبت به انتخابات این دغدغه همیشگی رو داشتن و حضورشون تثبیت شده است تو انتخاب. هرچه این دغدغه ها با شعارها و مسائلی که تو فضای انتخاباتی از سوی کاندیداها و جریان های سیاسی مطرح میشه قرابت و نزدیکی داشته باشه، خب طبعا انگیزه مردم برای حضور در انتخابات پررنگ‌تر میشه.
ایرانی ها همیشه به مباحث و اخبار سیاسی علاقمند بودن و هستن، این در انتخابات این روزها چطور نشون میده؟ به عبارتی میخوام بپرسم که فرهنگ سیاسی مردم چطوره؟
بله، عرض کنم که خب بله، همونجوری که شما گفتید، مردم ایران و جامعه ایرانی یک جامعه شاید به تمام معنا سیاسی باشه. یعنی مردم از یک سطح شعور و آگاهی نسبت به مسائل سیاسی برخوردار هستند. خب بله، این جامعه ای که نسبت به فضای سیاسی کنشگره و فعاله، خب طبعا تو ایام انتخابات این کنشگری پررنگتر میشه و حضور مردم تو مناسبات سیاسی، رفتار سیاسی بیشتر میشه. انتخابات مجلس هم به خاطر سطح گستردگی و اتفاقی که تو حوزه‌های انتخابی تو جاهای مختلف میفته، سراسر کشور میفته و یه رقابت پویایی و تو نقاط مختلف کشور شاهدش هستیم، باعث میشه که سطح مردم و مسئله انتخابات هم بیشتر بشه. به همین دلیل من فکر میکنم تو انتخابات مجلس، به ویژه تو انتخابات اخیر، عملکرد و رفتاری که دشمنان اصلی مردم ایران دارن تو این مدت از خودشون نشون میدن، این انگیزه تو مردم برای حضور در انتخابات پررنگتر میشه. خلاصه اگر بخوام بگم، این انگیزه به صورت بالقوه در مردم در لایه‌های مختلف اجتماعی وجود داره که یک انتخابات درخشانی رو رقم بزنن. اما یه بحث دیگه هم این وسط وجود داره و اون طرح مطالبات مردم از سوی کاندیداهاست.
شما به عنوان یک فعال رسانه‌ای که اوضاع و احوال کشور رو رصد می‌کنید، در حال حاضر فکر می‌کنید که چه نوع نماینده‌ای به درد کشور و مردم می‌خوره؟
من این سوال رو خیلی کوتاه جواب میدم. اسم جایی رو که ما براش قرار انتخابات برگزار بکنیم خانه ملت، یعنی قرار یه سری آدم به نمایندگی از ملت اونجا در مورد وضع فعلی و آینده همین مردم تصمیم گیری بکنن و طرح و لایحه و قانون بنویسن به قول معروف. این اتفاق به خوبی نخواهد افتاد مگر اینکه مردم نمایندگانی که قراره تو مجلس برن از دل خود همین مردم باشن، با درد این مردم آشنا باشن، از نظر آگاهی نسبت به مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی به امور اشراف کامل داشته باشن. کسایی فقط میتونن تو این مجلس و تو خانه ملت موفق باشن که از دل ملت مجلس راه پیدا کرده باشن. برمیگردم به پاسخ سوال اول و اون که مردم در ناخودآگاهشون و به صورت بالقوه انگیزه حضور در انتخابات دارن. یعنی ما همیشه بالقوه آمادگی مشاهده یک انتخابات پرشور رو در کشورمون داریم. مردم بالقوه آمادگی رقم زدن حماسه انتخاباتی رو دارن.
ممنونم از شما آقای عرفاتی، خبرنگار و مدیر مسئول روزنامه جامعه جم. خدا نگهدار، شب بخیر.
ممنونم از شما که این فرصت رو در اختیار من گذاشتین و ممنونم از شنوندگان که حرفای منو تحمل کردن و گوش کردن. بزرگواری.
ظرفیت‌های پیشرفت ایران را بشناسیم.
نیازهای واقعی خود را بشناسیم.
اینجا رادیو فرهنگ است.
اینجا رادیو فرهنگ است.
مخاطبان فرهیخته رادیو فرهنگ، شما الان برنامه روزی روزگاری قانون رو میشنوید.
از بین این همه نامزد انتخاباتی کدوم یکی بهتره؟ کدوم یکی با عقاید من بهتر میسازه و کدوم یکی میتونه به مسیری بره که منافع ملی ایران رو تامین بکنه؟ این سوال‌ها سوال‌های اصلی ذهن خیلی از مردمه.
سابقه خوبی داشته باشن و در اون سمت‌هایی که بهشون واگذار شده باشه به نفع اصلا مسئولیت رو انجام داده باشن.
بالاخره مردم هم اعتماد به اونا دارن، اونا رو دوست دارن که سر کار بیاد، درد مردم رو درک کنن،
امانتدار باشن، به وعده‌ای که میگن انجام بدن،
برنامه‌ریزی درست داشته باشه و در نهایت یک عملی انجام بده که به نفع مردم باشه،
خواسته‌های ملت رو برآورده کنه.
به نظر میرسه نامزد خوب باید 4 ویژگی داشته باشه. اول اینکه مطمئن شیم که عاشق ایرانه و دوستدار جمهوری اسلامی. دوم اینکه کار بلد باشه و متخصص در یک حوزه خاص. سوم اینکه اراده ای برای تغییر و کمک به جامعه داشته باشه. و چهارم اینکه متعهد به اخلاق باشه.
در انتخابات با کرامت رفتار کنن همه، چه اونایی که نامزد میشن، چه اونایی که طرفدار اونهان، چون اونایی که مخالف با بعضی از نامزدها هستن، جناهای مختلف کشور، بد اخلاقی و بدگویی و اهانت و تهمت و این حرفا رو مطلقاً راه ندن. این از اون چیزهایی است که اگر پیش بیاد دشمن از او خوشحال میشه.
ترکیب اراده، اخلاق و تخصص کار راحتی نیست. بنابراین باید سراغ آدمهایی بریم که همه چیز تموم باشن.
اگه که آره درست چیز کنن، شعار بدن، آره میشه. اگه خواسته بشه هر کسی یک شعار بده فردا عمل نکنه که فایده نداره.
ترجیح میدم طرفو بشناسم، طرفمو حتما بشناسم، راجبش تحقیق کرده باشم، بعد بهش رأی بدم.
خواهشم، خواهش دارم ازشون که وقتی یه شعار میدن حداقل پای حرفشون واسن.
اونا برای ما بهتر میتونه نشون بده که اینا میتونن برای ما مثمر ثمر باشن یا نه.
من بیشتر به سوابقشون و کارنامهشون نگاه میکنم که قبلا چه کارهای مفیدی کردن، بر اساس اون رأی میدم.
قطعا مردم ایران بعد از 41 سال انتخابات باشکوه سواد رسانه‌ای و آگاهی سیاسی بالایی دارن. به همین دلیله که تبلیغات زودگذر و رنگ و لعاب پوستر و حاشیه سازی ها و حتی شعارهای بدون برنامه ریزی روی ذهن مردم تأثیر نذاشته. انتخابات مجلس های ما هر دوره قوی تر میشه.
مردم ایران افتخارشون مجلسی است از خودشون و از عناصری خالص، مؤمن، متدین، انقلابی، معتقد به مبانی اسلام و انقلاب، معتقد به امام بزرگوار و راه امام، معتقد به استقلال این کشور. این چنین کسانی را مردم باید انشاءالله انتخاب کنند و انتخاب خواهند کرد.
حالا ملت ایران دو روز دیگه شاهد یک انتخابات بزرگ برای مجلس خواهند بود. یک حماسه سرنوشت ساز که باعث میشه مجلس 11 رو قوی تر از مجلس های قبل بسازیم. این ما مردم هستیم که با انتخاب نامزدهای اصلح خود میتونیم آینده ایران رو روشن تر کنیم.
مردم با بصیرت، با فکر وارد بشن، انسان‌های صالح را انتخاب بکنن، کسی را انتخاب بکنن که وقتی رب اونجا نشست خودش رو سپر بلای مشکلات کشور قرار بده.
ایران امروز سراسر شور است و پویایی. این روزها هر جوان ایرانی دغدغه‌هایش نسبت به آینده را مرور می‌کند و در میان تنوع مختلف نامزدها به دنبال بهترین است. این حق ماست که انتخاب کنیم و این تکلیف ماست که نسبت به ایران دغدغه‌مند باشیم. روزهای باشکوه با انتخاب یکایی که ما مردم شکل می‌دهیم.
ایران سرزمین فرصت هاست برای آنهایی که میخواهند آبادش کنند
و بگه که حرفم حرف مردم و خطم خط رهبر جامعه.
درسته که بعضی از قوانین بعدی خب خیلی مشکل داره.
علم، تخصص، تعهد، فرهنگ و تلاش، الزامات مردان قانون.
سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست ما.
در لابلای کتاب قانون چه خبر است؟
روزی روزگاری قانون.
ایران کشوری است با مشارکت مردمی بالا. این رو آمارها میگم. بشنوید.
مجلس بیش از همه ما را یاد فردی میاندازد که سمبل نماینده مطلوب است. مرحوم مدرس امام خمینی از نظر فکری و عملی علاقه خاصی به این شهید داشت.
اون وقتی میرفت مجلس یه نفری بود که همه ازش حساب میبردن. من مجلس اون وقتم دیدم که انه اون مجلس منتظر بود که مدرس بیاد، با اینکه باش بد بودم.
اما مجلس ما برای مهمترین کارش یعنی قانونگذاری راه طی نشده بسیاری دارد. قاعدتا مجلس 11 باید قدمهای مهمی بردارد.
قانون خوب، قانون خوب، قانون خوب در ذیل این کلمه 10 تا 15 تا میشود شاخص معین کرد. به روز باشه، تکراری نباشه، معارض نداشته باشه، چه اینا میشه قانون.
مهر ماه بود که رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی قانونگذاری را اعلام کرد. اما مشکلات رسیدن به قانون خوب چیست؟ کت خدایی سخنگوی شورای نگهبان در این باره میگوید
ما در حوزه قانونگذاری اشکالات متعددی رو داریم. در بحث مراجع و تعدد مراجع قانونگذاری برخی ابهام‌هایی که در برخی از قوانینمون وجود داره و شیوه قانونگذاری ما.
بسیاری از نمایندگان مجلس معتقدند که ما کمبود قانون نداریم و اصولاً پالایش قانون‌های موجود اولویت است. معاون حقوقی مجلس شورای اسلامی:
خب مستحضرید، ما واقعاً عناوین قانونی خیلی متعددی داریم. خیلی وقتا ناسخ، منسوخ، منقضی مشخص نیست، منتفی مشخص نیست. مثلا یه چیزی قانونی منتفی شده، موضوعش منتفی شده یا مدتش منقضی شده.
قطعاً یکی از کارکردهای مجلس 11 آن است که مفهوم قانون و اصلاح قانونگذاری را در ایران سرعت بخشد. به نامزدهای فکر کنیم که این آگاهی و این تخصص را از قبل داشته باشند.
دوم اسفند یک روز تعطیل نیست، یک روز آغازین است برای ساخت فردای بهتر. صندوق‌های رأی بار دیگر تک تک شهروندان رو صدا می‌کنند تا اونها بگن که ایران آینده چطور باشه. وعده ما دوم اسفند پای صندوق‌های رأی. برای همراهیتون بسیار سپاسگزارم. شب خوبی رو آرزو میکنم. خداوند یار و نگهدار شما هموطنان عزیزم.
گفتیم و شنیدید تا رسیدیم به گفتارش.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
درود به شما شنوندگان رادیو فرهنگ، مخاطبان ارجمند اهل دانش و دانایی و بینش. از هر جای ایران که شنونده صدای ما هستید، روزگار بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. اما در باب کتاب و کتابخوانی، من الان در کنار بانی بزرگواری هستم که مشغول به کار هستن. ببینم چقدر اهل مطالعه هستن. سلام، وقتتون خوش.
سلام، روزتون بخیر.
پاینده باشید ان شاء
الله.
چقدر با کتاب اختید؟
تا حدودی.
چه جور کتابایی میخونید؟
کتاب های اسلامی بیشتر، مرتبط با رشتم و درسم.
رشتتون چیه؟
حقوق اسلامی.
حقوق اسلامی. چه مقطعی میخونی؟
کارشناسی.
کارشناسی میخونی. خیلی هم عالی، موفق باشین انشاءالله. اما خارج از محدوده تحصیلتون چه ژانر کتاب های رو تالا مطالعه کردید؟
خیلی کم کتاب های روانشناسی و یه چند تا رمان.
رمان.
چون که ترجیح میدم مثلا کتابایی که میخونم بیشتر در رابطه با رشتم باشه که خب بتونم پسش بر بیام.
بر بیام، درسته. خب کارتون من میبینم که در ارتباط با مردم هستش.
بله.
خوندن کتابهای روانشناسی یا خودشناسی چقدر به شما کمک کرده برای اینکه بتونید تعامل بهتری داشته باشین با اطرافیانتون، با دیگران، با خانواده؟
خب برای اینکه بتونم شخصیت‌ها رو بشناسم، چون که ما مغازه داریم، و اینکه بدونم خب نیاز آدم‌ها رو بتونم در بیارم برای جنسی که می‌خوام بفروشم بهشون، خب خیلی تأثیر داره. چون که شغلم کاملا با رشتم متفاوته، باید یه مطالعه بشه این وسط که
بتونی ارتباط
برقرار کنه. آره دقیقا.
به نظر شما چه باید بکنیم که مردم به طرف مطالعه کشیده بشن؟
لذت خوندن. اگر کسی لذت خوندن رو درک بکنه، میتونه با جون و دل کتاب بخونه.
شما از کجا درک کردین رو واقعا؟ یعنی شاله شدی کتاب بخونی که لذت ببرن از خوندنش؟
آره خیلی زیاد. ولی خب اون کتابا بیشتر کتابای احساسی بودن که خوندم و لذت بردم ازشون.
یعنی رمان بوده
بیشتر؟
آره
آره دقیقا.
درست. خب رمان هم میتونه یه گام باشه، رمان هم درسی بزرگی میتونه بده.
آره خب
طبیعتا.
بله.
بسیار خب، انشالله که موفق باشید تو حوزه هم رشتتون هم کارتون، و بتونید یه ذره بیشتر به طرف مطالعه روی بیارین. انشالله که تاثیرگذار بیشتر باشه تو زندگیتون.
ممنون، مرسی، خسته نباشید.
پاینده انشالله. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.
گفتارش با ما منتشر شد.
مبلمان اداری آیجه، آمیزه از هنر و زیبایی. آیجه دارای نشان استاندارد. پذیرش نمایندگی 0-21-56-86-20-12. مبلمان اداری آیجه.
باز شود، دیده شود، کار که پسندیده شود.
رو به زغن رو باز شد، پخته شد، خیلی پسندیده شد. سوزمایی نزد تبرگ باز شد، خورده شد، خیلی پسندیده شد. این روغن تبرگ که باز شده، ریخته شده، خیلی پسندیده شده.
سوزهای کچاب
تبرگ باز شد، خورده شد، خیلی پسندیده شد.
تبرگ.
من خونه سازی رو خیلی دوست دارم، همیشه از پدرم کمک میگیرم. پدرم یه بنای ماهره. پدرم گاهی منو میبره سر کارش، به هم میگه داشتن دوتا چیز تو زندگی خیلی مهمه. اولی یه سرپناه محکم و دومی یه خانواده صمیمی. پدرم میگه ساخت یه خونه محکم یه سیمان خوب میخواد تا آجرها رو سفت به هم بچسبونه و ستونا رو محکم کنه. اون میگه سیمان یه خانواده هم دوستی و محبت بین اعضای خونه. پدرم میگه خونه و خانواده رو باید ساخت، فقط باید هر کدومش یه سیمان خوب داشته باشه. همه چی از یه سیمان خوب شروع میشه.
سیمان خوب، سیمان کردستان.
وقتی قراره خوب درس بخونی،
پشمک حاج عبدالله
برای شروع یه ورزش خوب،
پشمک حاج عبدالله
برای آغاز یه سفر دریایی مهیج،
پشمک حاج عبدالله
موقع شادی و دور همی،
پشمک حاج عبدالله
برای یه استراحت کوتاه کاری،
پشمک حاج عبدالله
بعد یه فعالیت و تفریح حسابی،
پشمک حاج عبدالله
خلاصه همیشه و همه جا
پشمک حاج عبدالله.
ای بابا سربالایی بازم کم آورد که. ماشین صحباییه، پس چرا این دانه میره؟ ماشالله ماشینتون خوب سرحاله ها.
چون فیلتراش یونیکه.
یونیک فیلتر، رفیق راه.
النا خلق ایده در طراحی و تولید. النا برند اول نمایشگاه بین المللی هومکس 2019 در رسته سرویس خواب مدرن. سالها تجربه درخشان، تولید ملی با بکارگیری تکنولوژی روز آلمان. ضمانت 40 ماهه. تلفن 0215525 9000. النا
دست تو دست هم همه خوشحال و شاد با بیت پول، آسیب نمیزنه به پوست دستمون.
بیت پول میشوره باها رو، میبره لکه ها رو،
لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره. بیت پول،
بیت پول.
درخشان همچون تابش آرام نور خورشید بر گل‌های آفتاب گردان، تهیه شده از روغن آفتاب گردان، بدون کلسترول، دلچسب و با طعمی لذت بخش. محگل غنی شده با ویتامین دی.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. از ساعت 14 امروز تا همینک بنده علیرضا تابان به همراه تهیه کننده آقای مهدی دادجو، صدا بردار آقای پیام پیوندی، ارتباطات سرکار خانم رستمی و هماهنگی سرکار خانم جلیلیان در خدمتتون بودیم و خدمتگزار شما بودیم. سپاسگزاریم که گوش سپردید و وقت گذاشتید برای شبکه منتخب خودتون. شما جزو بهترین ها هستید، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. امیدوارم که شب آرامی پیش روی شما باشه و هر آنچه که پیش میاد چیزی جز خیر نباشه. مراقب سلامتی خودتون باشید و حواستون به کسانی باشه که قدری ضعیف‌تر هستند دستشون رو بگیریم. و کلام آخر این که کاری ندارم کجایی چه میکنی، بی عشق سر مکن که دلت پیر میشود. شبتون بخیر.